بسم الله الرحمن الرحيم وله نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ادله سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه نسبت به عدم اعتبار روایات کتب اربعه به طور کامل که این مجموعه از روایات تمامه ها معتبر نیستند بحث میکردیم. چند تا دلیل از ایشان یادآور شدیم که عبارت بود از حاکمیت عصر تقیه و همون رو احتمال که دلیل و اعتبار نداره حاکمیت دور تقیه و موارد و نمونه هایی از روایات که مضمونش قابل التزام نبود. این دو تا مورد رو گفتی و جوابش هم گفته شد که دور تقیه اگر بود احتمال هم بود. دو نمونه بارز از روایات که مضمون قابل التزام نیست رو هم گفتی و گفته شد که توجیهی دارند. بعد ایشان اضافه می فرماید که احتمال سهو وجود دارد، حد اقل ممکنه این همه روات اشتباهی کرده باشد. لا اسمت الا لأهلها، یکی دوتا که نیست، در مجموع احتمال سهو یک احتمال عقلایی خواهد بود. اضافه می فرمایم که ما در صداقت اصل یا در صادق بودن راوی اصل شک نمی کنیم که خود شاگرد امام صادق بدون واسطه است، اما پس از آن راویانی که در وسط قرار میگیرند احتمال کذب در اونها وجود دارند، چون شناسایی همه اون روات در اون عدد کبیر از نزدیک کار ناممکن است. احتمال کذب وجود دارد. و در آخر می‌فرماید که گویا شاهد بر این مدعا این است که اختلاف نسخ در یک کتاب، مثلا در تهذیب یک روایت با تغییراتی در دو جا آمده، این نشانه این است که روایات آسیب پذیره، آسیبی بر این روایات وارد آمده است. مجموع فرمایش ایشان با آسانسازی حل بود، ردودی بود بر این مطلب که کل روایات کتب ارائه معتبر نیست. آخرش هم می‌فرماید که بعد از تحقیق انسان قطع پیدا می‌کند به اینی که بعضی از روایات کتب ارائه از معصوم صادر نشد. ظاهراً نکته‌ای که در کلام ایشان وجود داشته باشد در این قسمت از بحث جا نگذاشته. بعد از اتمام فرمایش بسیار خوب و دقیق و با متانت ایشان قدس الله نفسه و زکیه با عرض ادب و احترام به روحشون عرض می شود که تمامی این ادله و شواهدی که در جهت مدعایشون اقامه فرمودند دلیل معتبر به حساب نمیاد. ادلهشون به طور کل جنبه استحسانی دارد، سهو، اختلاف نسخه و احتمال اشتباه راوی. بر فرض بگیم ادله خوبی است، این ادله موجب قطع نمی شود، قطع آور نیست، اما انصاف این است که بگیم بر مسلک تحقیق فرمایشات و ادله‌ای که ایشان اقامه فرمودند در حدی است که می تواند احتمال عقلایی به وجود بیارد که قابل توجه است. احتمال عقلایی در چه رابطه؟ احتمال عقلایی در باره عدم صحت بعضی از روایات. این درست است. بنابراین بین نفی و اثبات ما یک راه حد وسط واقعی تر به نظر می رسد، اون رأی رو که صاحب وسائل و علامه مجلسی و ابصالشون دارن که روایات کتب اربعه را به رمتها قطعیت و صدور میدونند هم قابل مساعدت و تأیید نیست، با توجه به اشکالاتی که نبودی کامل کردی. و بعد این طرف هم که بگیم قطعا به کذب بعضی از روایات ما پیوریم، ادعای قطع هم از طریق این ادله و شواهد یک ادعای مشکلی است. حد وسط این است که بگیم از ادله‌ای که سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه اقامه فرمودند احتمال قوی درباره عدم صحت بعضی از روایات موجود در کتب اربعه به دست میاد. این احتمال درست است. بنابراین اعلام می شود رأی نهایی بر مسلک تحقیق که روایات کتب اربعه نوعاً دارای اعتبار است و اما در ذهن موارد نادری که اعتبار نداشته باشد هم در این مجموعه وجود دارد. لذا ما در رجال سیره فقها را مراجعه کنید، اظهارات محدثین و رجالی ها را مطالعه کنید. روایتی را که میخواهند ضعفش را بیان بکنند میگویند این روایت در جوامع معتبر روایی در کتب اربعه وجود ندارد، باعث ضعف. پس چه؟ اگر وجود داشت یک نوع اعتبار. بنابراین وجود روایت در کتب اربعه یک اعتبار ابتدایی است، ولی که با اون ادله‌ای که سید الاستاد فرمودن که بهترینشان شاهد برجسته اون جمع از ادله همان اختلاف نسخ است و احتمال سهو، باید تا رسیدن به اعتبار نهایی روایت رو تحقیق کرد، بررسی کرد تا اعتبار کامل بشود. نتیجه این شد بودن روایت در کتب اربعه اعتبار ابتدایی دارد، اعتبار نهاییش نیاز به بحث و تحقیق و بررسی خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه احتمال اشتباه که وارد مجموعه شده است، اون هم چه احتمالی؟ احتمال اخلاقی قوی. چی میکند؟ هر روایتی را که ما بخواهیم مستند حکم قرار بدیم، احتمال رو همون احتمال اینجا هم میدیم. احتمال رو که داریم چه میشود؟ شک در اعتبار، و شک در اعتبار رو میبریم زیر پوشش یک قاعده معتبر که چیه؟ قاعده بود چیه؟ احسنت. و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست.
ولی فرمایش آقای خویی همین نبود که همه رو نفی کنه، یعنی هم تمایزی بین فرمایش جناب عالی و ایشون به نظر نمیرسه. چون همینطوری فرمایید، چون یه قاطبتا صحیح و معتبر نیست. فرموش تقریبا همینی که نه با دیدگاه بخره تردید و ضربی نگاه میکنیم که معرفه بشه. ایشون غیر از این فکر میکنم چه بفرمایید؟ شما همینجور میفرمایید؟
یک نکته رو به عرض شما رسوندم، حفظت شیئن حفظتم شیئن و غاب عنکم شیئن یسیرن یسیرن جدا، و نه اینکه غاب عنکم شیئن، ان کن شیء یست و هو گفتیم که ایشون میفرماید با این ادله و شواهد یقین پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم به عدم صحت بعضی از روایات. ما گفتیم ادله‌ای که گفته شد قطع آور نیست، نهایت امر یک احتمال قوی بر عدم صحت میاد. بنابراین با توجه به این نکته ظریف، نتیجتاً همون دعوی که کل فقها دارن ما برعکس میگیم. در این حال دیروز شما در جلسه دیدید که بحث اصولیشان با بحث عملیشان، نه تنها ایشان، عربابان اصول اینجوری هم تقریبا بحث اصولیشان تا بحث عملشان سطح فرق میکن. دیروز دیدیم که ایشان به قول لغوی خیولی استناد میکرد، در حالی که میگرد قربان در اصول عدم حجیت قول لغوی، در فقه استناد. در بحث که میاد بحث رجالی همینطور میگرد، اما خود ایشان یک روایتی را که ضعفش اعلام میکنه، ببینید میگرد که این روایت در کتب اربعه نیست، یعنی در اول کتب اربعه اعتبار دارد. بسیار خوب، بعد از که این مطلب رو گفتیم درباره کتب اربعه تا حدودی الحمدلله به نتیجه رسیدیم.
تعبیر آقای خویی که ما کان فی جوامع الروایی، اون کتب اربعه تعبیر از اون
بله حقیقا جوامع روایی هم این بود گفتم، بله جوامع روایی معتبر هم کتب اربعه هست، جوامع روایی معتبر هم کتب اربعه
این در
خوب شد که ذهنتون کامل شد. جوامع روایی غیر از کتب اربعه نیست، جوامع معتبر روایی در اصطلاح رجب این شد،
یعنی جوامع متأخر رو
نه اون جز اینجا این شما نبودید گفتید چهار تا از خود بودید و چهار تا کتاب و متأخری اونا جز جوامع روایی جوامع لغوی است، نه جوامع معتبر رجب
در مورد سیر هست و نمونه نشه. ارزم کنم که این دعو علمانی فرمیدی همین بود بسید.
خب باید بزرگواران برای خودش سیره خلق بکنه، حالا به هر شکل باشه تحقیقش آمده و خیلی عزیز ایشون دیگرش تحقیق خیلی عزیز اجتناب میکنه. خب منظور از در همینه،
همین که در یعنی نظر در
اگر میخوان بگن نه گفتم در به فقها و محدثی اینه که یک نوع اعتباری برای روایات موجود در کتب اربعه قائل هست. این کتاب در روایت در کافیه تلانزم خبول میکنم، روایت در منای خدور از حالا در تحذیب مثلا این مطلب کامل شد.
همه روایت ها از خادم نزده روایت معتبر سرده معتبر این برمان ها به سر باید و خطا باید و روایت سرده معتبر دارم کجاییه؟
نه اون روایت وقتی که سند معتبر شد اعتبار اون سند دلیل دارد از خودش، دلیلش اون اعتبار خوب محکم اعلام میکنه، بعد از که از لحاظ دلیل اون اعتبار کامل شد دیگه احتمال صحب اونجا دیگه بعد از اعتبار را پشتوانه دارد، پشتوانش همون سیره اعتبار قول موثقی و اجماع عملی محدثی. هرچند اون احتمال دیگه اونجا هست ولی احتمالش چی احتمال؟ اگر اخلی گفتی بهتر احتمالش احتمال اخلی دیگه از سبک و سیاق احتمال اخلی میره بسیار قول شما درسته، احتمال هست ولی احتمال تحقیق احتمال اخرایی دیگه بعد از اثبات اعتبار دیگه زمینه
بسیار. این مطلب که تا اینجا گفته شد از این قسمت از بحث باید ما این شکل مطلب را به این شکل از اعتبار را به ذهن ما بسپاری. قربان بفرمایید مدارج اعتبار
اعتبار روایت
بله مدارج اعتبار روایت روایت دارای سه درجه اعتبار هست. درجه ابتدایی و آن عبارت است از ذکر و وجود روایات در کتب اربعه یا جوامع معتبره اربعه. در یکی از این جوامع که بود کافی یا کافی یا استفسار یا تحذیب فرق نمی کنه، اون مطلبی که گفتیم که کافی عبادت هست دلیلش هم ظاهران اونوز گفتیم بیفکرات نکنیم. این چهار تا کتاب بین خودشان در مجموع در یک سطح ولی کافی یک مقدار پررنگتر که دربارش آمده است از کافی عبادت. تمام.
این رو که از دادی داریم کافی از دست آمده فرمودید که احتمال داره این رو نائب امام زمان میگفته باشه آخرین کار حضرت از ایشون نرفتن
نه او بله روای کافی از آخرین نائب امام زمان که گفته شد که مشهور است که آمده است اون حدیث
کافی
نه این کافی عربت و محقق
و این که شما فرمودید ممکنه به رویت نائب امام رسیده باشه این راست کجا فقط همی که قریب زمان هست
زمانش میخوره دیگه
زمانش ممکنه زمانش میخوره نباشه به چیز
نه نائب حسین ابن روح دیگه حسین ابن روح با تاریخ رو گفتم با
323
با هم دیگه از نظر زمانی هم زمان بوده زمانش میخورد ممکن دیده باشه نائب رو دیده نه نائب رو اصل نائب رو درک کرده خب بلی قسمت شکل نیست که اصل خب راش دور بوده ولی اونها کجا و اینها در تهران فاصله که مثل الان نبود رفت آمد مشکل ممکنه ندیده باشه ولی ممکنه امکان احتمال داره که امکان داره هم نائب رو آقا رو دیده باشه اصلش از لحاظ تاریخی گفتیم همزمان حالا اونجا نریم که مطلب عقب نه این دیگه کامل بود برای شون شبه این سال پیشه تن نزده
احتمال دیگه
نه نه احتمال رؤیت چیزیست و از نظر قرائل امکانش وجود دارن و صدور توقی مشهوره. یادتون هست اینجا گفتیم یا همین نگفتیم میرسیم دیگه نبود ما در واقع توقی نظر ما با مشروع فرق توقی ما کاملا متعارفه. توقی از ما متعارفه در اعتقادات ما اشکال دارد یعنی ما اگر امامت ما ضعیف باشه در توقی شک میکنیم شک در توقی برمیگرده شک در نواب شک در نواب برمیگرده اعتقاد اصلی ما ما اینو بحثش رو بعدن داریم که این برخلافه که مشروع کسانه دیگه میگن مشهور هستش ما توقی رو کاملا معتبر میده اونتا این توقی مشهوره توقی ها باید مستند باشه وصل
این اون مشهور در صدور
تشکیل در صدور توقی در صدور توقی شده از این جد میگه فقط مشهوره توقی گاه قطعا از سوی نائب آمده و ثبت شده ما در صحت اعتبار شد نمی کنه اینه که مش... بعضی هم میگن سرزبان اگه این روایت نیست توقیه خیلی کار خطرناکیست متازه حتی میرسیم انشاءالله احسن کنیم که کوزیت توقعی را معرف او رو واقع دیگر آخر نیمیم. این در زمان نزدیکتر برای ما رسیده است و مستقیم هم رسیده است با یک واسطه. این انشاءالله در بس بعدا میرسیم براتون شرح میدیم انشاءالله. اما حالا
کرمی
من یک در آره این حرف رو گوش میکنه، اما سبت ما نیمی که فرصت رو که برای سوال دارم، چون همه شما سوال دارم
مدارج رو
همین دیگه همه دست یه بار فقط فرما شما
کرمی رو قبلی توقی و مهمه همین
بس توقی در اصطلاح عربی عبارت است از امضا و دستخط. مقنعه از ماده قناعت است، قناعت دهنده، اقناع کننده، بحث هایی است اقناع کننده. طرف میخواد اشکالاتی دارد یا طلب ها و درخواست هایی دارد، این خونات قانع میشه. اگر عنایت بکنید به این بنده حقیر خدا اجازه
مطمئن به اعتبار روایت
بسیار
درجه اول
درجه اول وجود داره که از این درجه دوم که عبارت است از حد وسط، این است که روایت در هر چهار تا کتاب نقل شده باشد یا حداقل در سه تا استفسار و تعظیم یکیش کافی، یعنی مشایخ ثلاث نقل کرده باشند، خیلی زمین اطمینان میرد بالا. و در بحث های فقهی هم کمالیش مورد استناد قرار گرفته باشه، نه در حد معمول انده ها. حد معمول انده ها که دیگه فراجی داره، یکی دو موردی هر مورد استناد قرار گرفته باشه. مثلا میبینیم که حتی متأخری یا نه ابن ادریس و محقق حیلی و یا صاحب جواهر استناد کرده دو سه جمعه میشه حد مورد اعتبار. و حد درجه سوم اعتبار همین اعتبار رجالیست که ما میگیم که دیگه بحثش بعدن خواهد آمد که مبسوطه، که عمدتاً یک عنوان دارد و اون عبارت است وثوق به صدور. وثوق به صدور از طریق اعتبار خبر صفه یا از طریق عمل و شواهد و قرائن، که اون وثوق به صدور مضافاً بر بودن روایت در کتب اربعه صحت سند میطلبد، صحت مضمون میطلبد، عمل اصحاب میطلبد تا وثوق به صدور پیدا بشود و اعتبار نهایی. این سه تا درجه از مدارج اعتبار روایت است. اما مطلبی داریم اینجا قابل توجه و آن این است که گفته می شود که جنگ در روایات قطعی است به طور کل. فرمان بفرماییم وقوع جعل در روایات. گفته می شود که ولو به شکل موجبه جزئیه تحقق جعل یک امر قطعی است. جعالین و وضائین در تاریخ احادیث و روایات زیاد بودن. فی الجمله یقین و قطع داریم به جعل. این یه مطلبی دست ما رو میگیره. چیکارش کنیم؟ نیاز به بحث دارم. سید مرتضی اعلی الله مقامه در کتاب اجوبه طرابلسیات اجوابت و طرابلسیات می فرماید اشتباهات در بین با خلاصه و قول شما آسان سازی
اینو قذافی که نپرسیده
بله بس رو ادامه بدم که دوباره به چالش کشیدن
شد
بله کتاب کشیدی به حضور شما می فرماید اشتباهات در روایات و احادیث قطعی است بعد شاهد بر قطعی بودن رو بیان میکنه میگه به خاطر اینکه ما بعضی از محتویات روایت رو میبینیم که عقلا ممکن نیست که ملتزم بشویم به صحت آن محتوا و مضامین مثلا می فرماین روایاتی آمده است که دلالت می کند بر صحت جبر جبر درسته و این روایاتی که دلالت می کند بر صحت جبر طبیعتاً از مسائلی است که عقلاً امکان ندارد ما ملتزم بشویم مورد دیگر روایاتی است که دلالت دارد بر رؤیت خداوند خدا به چشم عادی به چشم سر دیده می شود قابل التزام نیست و روایاتی است که دلالت دارند بر صفات قدیمی الهی همون تعدد قدمای اشاعره‌ای قابل التزام نیست ما این روایات را چطوری میتونیم ملتزم بشویم خدا رؤیت میشود صفات خدا قدیم است و جبر درست ممکن نیست این مطالبی که ایشان میفرماید کاملا درست بسیار دقیق این مطالب قابل التزام نیست و این روایات از روایات قطعا جعل شده در روایات عامه آمده است یکی از مسائل که زمین کره زمین رو شاخ گاوی است و اونم روی یک ماهی بزرگی است ما اینو در آوردیم شکر خدا که این روایت ریشش از هنود است هندو فلسفه هندو این دارد خب اسرائیلیان و هنودی داریم اینا اصلا قطعا اما روایت روایت عامه است یادتون نره شما کم کم ذهن کنم جهت پیدا کرد
در بحار هست
این روایت گاوماهی در بحار هست برد من از کتب عربه صحبت نکنم اجازه بدید بحار روایت عامه را هم نخل کنم یکی از نکات شما اون روز نبودی یا بودی بحار از عامه هم روایت نخواهد این رو که گفتیم اجازه بدید که کاملش کنید جهت ذهن شما تقریبا آماده شد فهمیدیم قائل به جبر اشاعره هست که فلاسفه سنی است قائل به رؤیت و صفات قدیمه هم همان اشاعره و رموز سنی است
این روایت قطعاً جعل شده و منطقه جعل مشخصه. ما قائل و کاملا میگیم درست منطقه جعل منطقه ابناء عامه است و این جعلیات مستقیما جاشم روشن و مشخص. این رو عزف علا ذالک یا یک نکته دیگه رو هم عنوان کنیم. دائی برجعل مکتب خوبیست برای صحت روایتم به درد میخواد. یک نکته است دائی برجعل مرحوم علامه امینی کتاب الغدی جلد 5 این بحث رو مطرح میکند که با اضافات و آسانسازی ما این رو براتون بیان میکنیم. گفته میشود که دائی جلد در تاریخ بسیار روشن و مشخصه. جعل بوده است، کذب بوده است. در مقدمه معتبر محقق نقل میکند روایتی را از امیر المؤمنین که فرمود کذب علی رسول الله علی عهده فقام خطيبا قام وقام خطيبا فقال كثرت الكذاب من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. البته مقعد در عربی خیلی چیزی است که شما در فارسی معنا بله جایگاه و محل نشستنش. شما مکین معنا میکنید اونجا مکان است، مقعد مکان است نه مکین. از
کردن کذب علی متعمدن هم
بله متعمل من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده منه. اینا درسته، اینا خیلی کار درستی است. روایت هم معتبر که نقل میکنم قابل اعتبار اطلاعی است. بله قبول دارید. تمامی این جعلها و کذبها باید دائی داشته باشن. دائی بر جعل از تاریخ خلفا و تاریخ ائمه مذاهب به دست میاد. خلیفه سوم عثمان که مرد، معاویه علیه اللعنه که آمد، خونخواهی عثمان، عثمان هم از بنی امیه است و معاویه که دیگه خب رأس بنی امیه است، به خاطر نژادگرایی و کسب حیثیت شروع شد به جعل. جعل فضائل بنی امیه و جعل احادیث علیه اهل البیت، این یک دائی بود، ثبت است در تاریخ. دائی دوم اختلاف مذاهب، مثلا در بین ابو حنیفه و شافعی از باب مثال آمده است طرفداران ابو حنیفه آورده اند در حدیث که شافعی از شیطان خطرناکتر است. طرفداران شافعی علیه ابو حنیفه آورده اند که
شریرتر از ابو حنیفه که بعد از فوتش لعنت میکند، میگد لعنت الله علی ابی حنیفه. من که لعنت نکردم نخل خود. میگد لعنت الله علی ابی حنیفه، بعد میگد که شریرتر از ابی حنیفه کسی در دنیا نیامده. حالا شما اگر خبر عادل و حجت میدانید یا خبر فاسق و حجت میدانید دیر باشد، یا اجماع مرکب میدانید اختیار نشد. پس دایی برجل دو چیز بوده است: خلفایی که میخواستن کسب حیثیت و شخصیت بکنن و اختلاف مذاهب منشأ و دایی برای جعل بوده. احسنتم 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 سید العزیز آجا حسین میفرماید اول جعل و نشأ من جهل. تفسیر کردم تمام شما جمعه نبودید. و او کجا بود؟ وقتی که ابو بکر به قول عبدالفتاح عبدالمقصود که در استدلال حضرت زهرا زمین دیر شد، گفت من از پیامبر شنیدم نحن معاشر الانبیا لا نورث، این حدیث جعلش الان مسلمان. هیچ ریشه روایی نداره. اولین جعل از بیچاره دایی بر جعل داشت. دایی بر جعل از همونجا از خلفا و ائمه مذاهب. یک نکته رو بگیرید و آن این است که خبری را ما اگر می‌بینیم، بعداً هم شاید بحث بکنیم، در اصول اینو شیخ انصاری در اصول بحث میکند که یک روایت را که فحص میکنیم ببینیم دایی بر کذب وجود داشته یا نداشته. نقطه اصلی است دایی بر کذب. شما هم در اخبار که میبینید همینطوریه. سیره اینو میکنه یه آدمیست برای نفع خودش یه خبر میاد چیه دایی بر کذب وجود داره. در احسنتم در روایات ببینید دایی بر کذب وجود دارد یا ندارد. در اصل جعل هم ببینید دایی بر جعل وجود دارد یا ندارد. ما دیدیم دایی بر جعل تعدد خلفای ثلاث بر اساس مبانی و کسب شخصیت و تعدد و مسابقه اربابان مذاهب چهارگانه بوده که ثبت در تاریخه. بنابراین دایی بر جعل هم اونجا وجود داشته از جعلیات هم از لحاظ محتوا دقیقا تطبیق میکنند به مذهب و مسلک ابناء عامه. برای سید مرتضی میفرماید قطع به جعل دارید میگیم صحیح هست، اما منطقه جعل هم با توجه به وجود دایی جعل و اثبات بالوجدان منطقه جعل هم مشخص است، اما روایات اهل بیت دایی بر جعل که نداشته است، دایی بر صدق و دقت و اهتمام وجود داشته. چرا؟ راویان در مظلومیت و غربت مولا در حالت انزوا و غربت ویژه با چه زحماتی تمام دقت در این جهت اعمال می شد که روایت رو درست بتوانن جمع و حفظ کنن که دایی بر صدق و حفظ و دقت وجود داشت.
برای شادی روح حضرت صدیقه طاهر است، محور عصمت و مادر ولایت، صلوات خدا.